و مطمئن باشید اگر این شکلی با نهج البلاغه عمل کنید یک بصیرت عظما به من شما میده. خیلی چیز عجیبی است. یک کمی راجع به خود مقام بصیرت امیرالمومنین اشاره کردیم در اون خطبه مبارکه قاصح، اینجا اون ادامه نمیدیم، ولی درخواستمون اینه که از طریق تعمق روی فرمایشات امیرالمومنین یه بصیرت گیر بیارید. شما دنبال بصیرت امامی اطلاع میخوان که چی بشه. حالا مثلا بفهمیم که این جمله از نظر ادبیات چیست. نمیخوام بگم اینا بده وا، ما به هر صورت یه چیزی فوق اینا تو فرمایشات امیرالمومنین میخوایم و میشه گیر آورد انشاءالله. این نامه اصلا سراپاش یک بصیرت است. حالا خودتون شروع که میکنیم ببین. اول حضرت اومده از تحلیل خودش رو از دنیا و زندگی طرح میکنه. خیلی عجیب. حالا میرسید اصلا حضرت از چه زاویه دنیا رو میبینه؟ یک. بعد تحلیل خودش را از زندگی یک جوان و بینش یک جوان عادی مطرح میکنه، نه به عنوان امام. امام حسن از یه جهت امام است، معصوم است، اون جنبه امامت حضرت است. از یه جهت یک جوان است، یعنی جنبه انسانی حضرت. حالا حضرت به عنوان یک بصیری که دنیا را میبینه، جوانی یه جوانم میبینه، حالا میخواد بگه که من با این نگاه و با این موضوع میخوام با تو حرف بزنم. پس از اینجا شروع میشه نامه من الولد الفا، من الوالد الفا، المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدهر. میگه میاد تا کجا؟ اگه دقت کنین، از زامل دنیا، از ساکن مساکن الماتا و زائن انها قدم چی؟ اله من الوالد الفان اله المولود المؤمن. پس سیاق جمله دستتون بیا. میگه یه نامه ای از یک پدری با این بینش به فرزندش با این خصوصیات میخوام بنویسم. حالا حضرت وقتی میخواد نامه رو شروع کنه خودش ترسیم میکنه که من کیم بابا جان، من دارم خودم رو اینجوری میبینم. اولا والد فانم، آدمی که داره فانی میشه، یعنی پدری که در آستانه مرگ است، نه به معنای این که پیر شده است، به معنای این که میبیند که باید بمیرد. پیر شدن برای کسانی که بصیر باشند معنای مرگ میده. خودتون میدونید کسی بصیر نباشد پیری را میبیند ولی مرگ را اصلا نمیبینه. که این پدر در حال فنا چیه؟ المقرر لزمان. این پدر مقرر است به این که زمانی هست، اقرار دارد که آقا این روزگار داره میگذره، چشم دلش بیداره، تحلیل درستی از حادثه ها داره. من یه مثال میزنم، فرق داور و بازیکن تو بازی فوتبال ببینیم. بازیکن فقط عاشق بازشه، داور بازی کردن آقا را میبینه، خودش بازیگر نیست، بازیگر را تحلیل میکنه. آدم ها دو جوره، بعضی ها تو این دنیا بازیگرن، دنبال نان و آباد نم زمان عمرش داره هم تونتون میده، اصلا نمیفهمد که داره چه کار میکنه. اگه اومد بالاتر انشاءالله تحلیل میکنه زندگی را. باز مثال، یه وقت شما غذا میخوری تون تون خوشمزه میخوری، یه وقت غذا خوردن میدونه تحلیل میکنه. من به شما یه مژده بدم، هر وقت دید دارید غذا خوردن دینا تحلیل میکنید، بدونید یه نور به قلبتون افتاده است. یه وقت لذت میبرید، یه وقت لذت بردن دینا میبینید، تحلیل دارید که داریم یه لذت میبریم. حیوان فقط غریزه است. پس هر کس فقط غریزه شد هنوز در حد قوه حیوانی است. انسان‌ها به مرحله‌ای می‌رسند که قوه حیوانیشون رو می‌بینند. یکی شهوت داره، یکی شهوت داشتن را ارزیابی می‌کنه. حالا امام ببین کجاست؟ داره فانی شدنش را می‌بینه، نه فانی شدن فقط باشه. بخواید نخواید شما دارین فانی می‌شید، بخواید نخواید شما دارین پیر میشین بمیری. ولی یه وقت از پیر شدن دونا میبینی، این خیلی بیداری است. یه وقت از آدم داره سن برش میگذره. من خیلی امید دارم به این مقدم خطبه و این خیلی کار ازش میاد، ول نکنین نه. یه وقت از آدم داره عمر برش میگذره، یه وقت این که داره عمر برش میگذره و میبینه، این بصیرت. امام داره میگه از طرف کی بابا جون دارم داری نامه رو میگیری؟ از طرف کسی که فناش رو میبینی. المقر للزمان، میبینه که زمان داره میگذره. المدبر العمر، کسی که خلاصه پشت کرده است به عمر، عمر رو پشت سر گذاشته است. همه عمر پشت سر گذاشتن، ولی همه نمیبینن که عمر پشت سر گذاشتن. المستسلم لده، یه کمی میخونیم برمیگردیم، مطلب تمام نمیشه. کسی که روزگار دیگه پذیرفته است. خیلی این جمله زیباست. امروز یه که اومده بود ما خدمتش بودیم، هی میگفت جملهش عجیب بود که آخه چرا؟ دوباره یه ناله میکرد، یه مشکلش هم میگفت، بعد میگفت آخه چرا؟ من اینقدر دلم میخواست که یه جوری به این حالی کرد که بابا چرا نمیبینی روزگار؟ یه وقت شما میگفت آخه چرا من پیر شدم؟ این کوریه. آخه چرا مثلا من موام سفید شد؟ این عدم بصیرته. آخه چرا من مثلا عقلم از این عوض میخوام، هوشم از این کمتره؟ چه اشکال داره؟ ندیدن حادثه ها، ذبح شدن در حادثه هاست بدون جهتگیری. یه وقت سیل میاد، من به شما بگم هیچ کدام شما و من و مردم دنیا از آفت ها و بلاها دور نیستن. هم شما مصیبت ها داشتید و دارید، هم من، هم گنده تر از ما، هم کوچک تر از ما. اما یه وقتش میفهمی که این مصیبت ها طبیعی است، پس میپذیری. المستسلم للدهر، یه وقتش بود آخه چرا این پدر دلر بیاره نمیبینی. امام داره میگه بابا جون کسی داره برای تو نامه مینویسد که میفهمد، پذیرفته است این روزگار را. این روزگار پیری داره، سیل داره، جنگ داره، کشته شدن داره، کشتن داره، دعوا داره، کلا سر من تو گذاشتن داره، خیانت داره، شیطان داره، امام خمینی هم داره. این خیلی بصیرت است که آدم بفهمه چیه. اون وقت اگه آدم بفهمه که روزگار یعنی چه، دیگه در روزگار زندگی نمی کنه، بر روزگار زندگی می کنه. یه وقت شما بازی کنید، اگه توپ اومد تو دروازه تو قصه میخورید. یه وقت داورید، خب طبیعی است که تو توپ یا تو دروازه این میره یا تو دروازه این میره، فقط داورید، میگوید بالا همینه، بازی برد و باخت داره. یه وقت اصلا برد فقط میپذیرید، برد دون غرور است، شکست دون یأس. آدم هم اگه اینجور نیستن؟ ما تو قرآن خیلی قشنگ است، قرآن میگه مردم اینقدر یهو پست میشن که یا مأیوس میشن یا فخور میشن. اذا مصف و زر، اگه ضرر بهشون برسه لیعوس، خیلی مأیوس میشن. اگه نعمت بهشون بدین خوشحال میشن، لفرحن فخور. میگه این آدم ها به درد نمیخوره. چطور شد؟ هر که او بسته غم و خنده بود، بعض یا اسیر غم و خنده احمق، یا دنبال اینن که خوشحال باشن یا لگد مال غمشونن. هر که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو آریت زنده بود. این زنده غم و خوشحالی هاست. نتیجه چی میشه؟ خودتان میدانی. نتیجهش این میشه که قلب این آدم همیشه بازیچه است. این خوشی در قلبها آریتی است، زیر زینت مایه بیزینتی است. اگه گفتی یعنی چی؟ اگه تو بخوای خیلی خوشحال باشی چه کار میکنی؟ یا یه چیز مثلا یه جا را قشنگ میکنی که خوشحال باشی. حالا کجا را قشنگ میکنی؟ اونجا که زشته، مگه نه؟ و قشنگش میکنی که زشتیش پیدا نباشه. حالا زشتیش هست یا نیست؟ هست. قشنگیش چیه؟ که زشتیش پیدا نباشه. برای اینکه زشتیش پیدا نباشه قشنگش میکنی، زحمت قشنگ کردنش خودش سختیه. دیدین مثلا یک خودش آرایش میکنه که زشتیاش پیدا نباشه، اولی ماجراست. کلی خودش آرایش میکنه که زشتیاش پیدا نباشه. و خود آرایش چیه؟ زحمتش برای فرار از زشتی ها. حالا یه وقت یکی فوق زشتی ها زیبایی است. این خوشی در قلبها آریتیست، زیر زینت مایه بیزینتیست. چکا کن؟ سوی دریا عزم کن، زین آب گیر، بحر جو و ترک این مرداب گیر. مرداب دنیا، مرداب برداباختا، مرداب افاده ها، مرداب پوزه ها، مرداب رقابت ها. بعضی آقا انسان باید فوق غمها و شادیها باشه. این دنیا جنسش جنس غم و شادی است، جنسه. باید فوق طبیعی است. آقا یه روز به شما چلو کباب میدن، یه روزم نون پنیر. المسل تسلم لدهر. بیاد آقا کمک به خودتون بکنید، منم به خودم کمک کنم، فوق روزگار باشیم. بپذیریم، بپذیریم دنیا را. عزامل دنیا، از سوی پدری برات نامه نوشته میشه که این دنیا را مضمون میدونه، نه خوشیش را میپسندن نه غمش را. وقتی دنیا را نخواستی دیگه نه خوشیش گولت میزند نه غمش حالت را میگیره. مسخره است. مثل داور میشه. حالا داور اگه جزء این تیم نبود شکست خورد طبیعی است، پیروز شد طبیعی است، داور. اما اگه جزء تیم بود شکست خورد، قوم قصه میخوره، پیروز شد مغرور میشه، هر دوش آشغاله، هر دوش بیخود است. عزامل دنیا، خدایا ما را بیدار کن. از ساکن مساکن الموتا. خیلی عجیب. میگه از سوی پدری برات نامه نوشته میشه که ساکن منزل مردگان است. ببین دنیا رو چطوری میبینه؟ طبیعی است آقا. یه عده مرده، شما زنده، شما هستید، شما میرین، یه عده دیگه میان. همینه. این خیلی بیداری است آقا. چشم علوی علیه السلام باید پیدا کرد. این اصلا زنده میکنه انسان را. از ساکن مهی بگیر آقا اینا را. حالا اومد ما مردی، خب طبیعیه، موندیم طبیعیه، خونه دو خراب شد همینه، نشد همینه، نمیدونم موفق شدی چی، موفقیت یعنی چی؟ از حالا اگه شما کنکور قبول شدی موفق شدی، اگه کنکور قبول نشین شکست خوردی. اینا چی آقا؟ اینا ابزار است. بله، من نمیخوام بگم اینا نه، میخوام بگم درست اینا رو ببین. امیرالمومنین داره درست میبینه، میگه پسرم من ساکن مسکن مردگانم و زائن انها قدا، و تازه فردا از این روزگار کوچ میکنم. اینه دیگه، من اینم.
یعنی واقعا بشینید فکر کنید خدا میدونه نجات پیدا میکنه اگه اینا قد طبیعی ساقا. من مثال میزنم، وقت دیدین تو طایفه هاتون یا تو اداره هاتون یا تو شهرتون تو رقابت ها میفتید، من باید گردن اینا خلاصه بشکنم. حالا یه خورده بیاد بالاتر، دنیا همینه دیگه، هم این کوچ میکنه هم من باید تکلیفم رو انجام بدم، هر چی میخواه بشه اصلا راحت میشه. یعنی قبلش در یک کلافه غضب کشنده، حالا یه مرتبه میای فوق کلافه با غضب میشه، اون وقت غضب ده میبینی. مثال دوباره میذارم، یه وقت است یکی به یکی فوش میده، یکی عصبانی میشه که چرا فوشش ده، یه وقت است یکی فوش دیدن اینا میبینه، ممکنه است برگرده همچی بزنه تو گوشش که به امیرالمومنین اگه کسی فوش میداد همچی میذاشت تو گوشش که دو دور به چرخ دور خودش اونجایی که باید میزد. اما درست میدید که بله، یه وقت از هوای نفس امیرالمومنین طرف بخواد تحریک کنه نمیتونه. یه وقت یکی به ما فوش میده میخواد هوای نفس ما را تحریک کنه، یه وقت از یکی به ما فوش میده ما وظیفمون است که چه کار کنیم ادبش کنیم. یکیش فوق عالم بررسی کردن حادثه است، یکی این که خودمون میشیم بهره و جزی از حادثه. حضرت میفرماد که من کیم؟ از زائن انها، یعنی از دنیا، که فردا منم میرم. پس میگه من تحلیلم از خودم اینه است که بعد من یه آدمیم دارم میرم، زمان روزگارم بخواه و نخواه میگذره، پشتم کردم به دنیا، نمیتونم عمری که رفتم برش گردونم، روزگارم پذیرفتم، این دنیا رم چیزی نمیدانم، ساکن مسکن مردگانم و کوچ کننده از این دنیا، من اینم بابا. الا حالا یه همچی کسی حالا میخواد بگه به کی دارم نامه مینویسم؟ الا المولود المؤمل مالا یدرک، میگه به یه پسری که این چیزی را میخواد که به دست نمیاره، آرزومند چیزی که دست یافتنی نیست. از سال که در سبیل من قد هلکه، رونده راهی که هلاک میشه، تو همین راه هلاک میشه. غرز الاسقام و رهینت الایام، هدف بیماری ها و در رهن روزگار است، اسیر روزگار است. یعنی منظورش کیه؟ پسرش، امام حسن علیه السلام. خب قبل از اینکه باقیشو بخونیم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه پدر با این خصوصیات و با این بصیرت داره برای پسرش به عنوان یه انسان، نه یه اماما. خب اینا دقت کنید، چون از خود سیاق فرمایش امام معلوم است بحث به عنوان یه پسر بنیه، حالا بعدش میرسه میگه پسرکم، یعنی در واقع امیرالمومنین نامه رو برای ما نوشته است با جنبه انسان بودن امام داره صحبت میکنه امام حسن، نه با جنبه معصوم بودنش. میخواد بگه ای انسان، تو در این دنیا دنبال چیزی میدوی که دست یافتنی نیست. چون آدم به معنای طبیعی دنبال دنیا میدوه دیگه، دنبال مثلا مال میدوه، دنبال سلامتی میدوه. میگه که الال مولوده نامه ای من الوالد الفان، از پدر اونجوری، الال مولود المؤمل، به سوی بچه‌ای که مؤمل مالا یدرک، چیزی را میطلبه ده آرزو میکنه که گیر نمیاره و راهی دارد میره که بقیه هم هلاک شدن، این هم داره میره هلاک بشه. غرز الاسقام، این به سوی بچه‌ای که بیماری ها بهش رجوع میکنه. شما خیلی هم که تلاش کنین بالاخره مریض نمیشین، گلمادون که اینجا نشستین تا حالا مریض نشده، همینه. و رهینت الایام، خیلی جمله قشنگی است این رهینت الایام، یعنی تو اسیر روزگاری، نمیتونی امروزا فرداش نکنی، یه کاری کنی نشی، نمیتونی پیر نشی، نمیتونی اون چه میگذرت بر عالم تو جلوش رو بگیری، تو اینی ببین بفهم. آخه خیلی فرق میکنه. یه وقتی یکی بگه ما که نمیذاریم پیر شی، این بیچاره هم پیر میشه هم نفهم. یه وقتی یکی میگه آقا داریم پیر میشیم، یه فکری باید بکنی اگه پیر شد. این که میفهمد رحم روزگار است، پس میدید نه باید، پس این حرفا نیست، باید در این مسیر یه فکری بکنی. یه وقتی یکی میگه من نمیخوام امشب صبح شید، پدرشو در میارم اگه صبح شید، میشه کشتی بگیره که فقط عمرش باطل میشه. ولی یکی میگه حالا که در صبح میشه یه خاکی به سرمون بکنی، میخواه باید بلند شد یه فکری بکنه. اگه میخواه بخوابه چقدرشو بخوابه، اگه بخواد نگذره صبح بشه تمام روزگارش از بین برده است، تمام شب تا صبحش از بین برده است. اما اگه بپذیرت بنا صبح بشه، میگه تو اسیر روزگاری، اما اسیر سرنوشت خودت نیست. یا بحثای قضا و قدر شنیدین دیگه، قضا و قدر حاکم است بر عالم، اما قضا و قدر نیست که طبق قضا و قدر تو سرنوشت رو عوض کنی. این که امشب صبح میشه تو نمیتونی تغییرش بدی، اما این که نماز بخونی یا به قمار بگذرونی یا به خواب بگذرونی، این بر به خودت. آدم اگه اینا رو ببینه دوباره نمیگه آخه چرا، در واقع این چرا رو باید به خودش بگه، آخه چرا صبح شد، من نمیخواستم صبح بشه، این احمقیه. فرده که صبح شد خودش میپرسن چرا تا صبح خودت نجات ندادی. مثال سنداد برهینت الایام، داره میگه پسرم تو در چنین شرایطی هستی، این شرایط ها بشناس. و رمیت المصائب، رمی کردن یعنی نیزه پروندن دیگه، میگه مصائب به تو رمی میکنه در تیرس مصیبت ها. میگه به سوی فرزندی دارم نامه می نویسم که در تیرس مصیبت هاست، نمیشه دن فرار کنه. امام ما با صدام هر دو تو این دنیا مشکلات داشتن. امام بچهش کشته شد، صدام یه جور دیگه بدبخت شد. امام پیر شد، صدام هم پیر شد. فرقشون در این بود که اون تونست خودش نجات بده، این نتونست. یعنی به امام بیشتر مصیبت وارد شده به صدام. اصلا یعنی چه این حرفا؟ آدم تو این دنیا یعنی مصیبت. شما نخواهید مصیبت نداشته باشید، این بچه بازیه. بخوای که در مصیبت امتحان بدید، شکل مصیبت آقا فرق میکنه. شکل بعضی ها نمیفهمن در بدترین مصیبت هم. بعضی ها بچهشون که فوت کنید یا شهید بشید میگن مصیبت، ولی دارید عمرش ضایع میشه نمیگه مصیبت. این نمیبینه مصیبت را. یعنی واقعا این که بچه ما در یه غرور و بیدینی افتاد، این مصیبت نیست؟ مثلا خدایا ما را بیدار کن. خیلی عجیب است. و عبد دنیا، بنده دنیا، همه اینجا دارد انسانیت امام رو میگه، دارد کاری به مقام اسمت امام میگه، دارم به پسری نامه مثل که بنده دنیا است، دنبال دنیا است، منو میگه، شما رو میگه، همه منو میگه. و تاجر الغرور، یعنی غرور تجارت میکنه. دقت کردین؟ خیلی عجیبه این جملات ها. شما هر کاری بکنید غرور تجارت کرد. من سخت‌تر شما کردم. مثلا درس میخونید که مهمش تجارت غرور، درس نمیخونیم میگم بابا ولش کن، چه کار میکنیم؟ تجارت غرور میخونیم، میگم بابا درس همه بی خودن، ما با خودیم. کاسبی بکنیم تجارت غرور، فوش به کاسبا بدیم تجارت غرور، بچه‌ای گیر کردیم، هر کاری بکنیم غرور تجارت میکنیم. دنیا اینه جنسش. میگه آدمی، انسان، آدمیت، حالا من لغت عمدن میگم انسانیت، شما دقت کنید، انسان از نسیان میاد، یعنی کسی که همینطور طبیعی داره زندگی میکنه. میگه انسانیت همینه دیگه، غرور تجارت میکنه. برای اینکه جمله مهم بوده تاکید کرده از حضرت با جمله دوم. و قریم المنایا، آرزو، میگه گرفتار آرزو هاست. قریم قرامت شنیدن دیگه، یعنی وام میگیرن، قرامت. موت
پس یعنی کدوم دون هر کدوم دائم مرگ دون جلو چشم دون نباشه جوان نیستی، جاهلید. ایناش این خیله شیطانه که شما فکر کنید چون جوانید مرگ جلو دونست. خدا میدونه اگه این روحیه رو داشته باشید که مرگ دونه نبینید 90,000 سال دونم بشه نمیدید. و اگه همین حالا این یه بصیرت هست، مرور زمان نمیخواد، بصیر که شدیم مرگمون رو حس میکنیم. شما خودتون ببینید این بچه های جبهه یا شما خود چقدر قشنگ با مرگ نزدیکی حس میکردن، و بعضی ها یارو 80 سالش اصلا مرگ رو نمیفهمه، اسیر مرگ هست، شعور اسارت رو نمیفهمه. میگه و حلیف الهموم و قرین الاحزان به سوی انسانی که هم پیمان هم یعنی هم مقام دیگه شنیدی و نزدیک حزن هاست. خیلی عجب. یعنی میگه آقا دنیا اگر انسان همینطور عادی زندگی کند، زندگی دنیایی زندگی است که عموما انسان با غم ها و غصه ها زندگی را تمام میکنه. جان امام زمان به من بگو ببینم اون وقتی که توکل نداری چه داری؟ نگو هم وقت خیلی خوشحالی و توکل نداری چه داری؟ متن خوشحالیت غمه، خودم میدونی. نگاه کنید مثال نمیخواد، شما وقتی خیلی خوشحالی ببینید همان که خوشحالی ازا گرفتید که حالا چی تو میشه. مثلا وقتی عروسی چه میدونم حالا عروسی میشه خوشحال بود یا نه من نمیدونم، حالا برباد یکی برید عروسی رو بخنده، همان که داره میخنده میگه حالا تموم میشه عروسی بعدش چیکار کنم. میشازه داره سر سفره خیلی هم خوشحال است که خلاصه چاپیده است یه مرغا چلوی گردن کلوف داره، میگه حالا خوردی فردا چیکار کنم. بیبی گاهی وقتا ما در غمیم ولی چرخیم به غممون. امام ما یه جور دیگه است، میگه دنیا جنسش چیه؟ حلیف. حلیف نه یعنی هم پیمانه، میگن حلیف دیگه قسم کن. میگه کسی که با غمها دست داده است، جنس دنیا این است که آدم با غمها دست میده. آقا و قرین لحظه و نصب الافات، نصب اون چیزی که اصابت میکنه بهش، تابلو رو میگن مثلا اونجا که میخوان تیر بزنن اون هدفی که تیر میزنن میگن نصب. میگه تو کی در این دنیا؟ محل خوردن آفات، هدف برخورد به آفات، جنسش اینه. فقط بدبختی ما این است، من نمیدونم شما اینا خودتون متوجه شدید، مردم وقتی که آفت بهشون میخوره با امیدوار شدن به غیر خدا از آفتشون غافلن. نه اینکه مثال بزنیم، شما دقت کنید یکی مریض میشه، مریض که میشه شما اینا بهتر میدونید اکثرا به امید فراری از مریض دکتر رفت دن را توجه میکنید، مریضیش رو نبیند وگرنه مریضه. یه بار مادری من میگفت که این دکتره خیلی خوب دکتری، گفتیم چرا خوبه؟ گفت ننه 30 سال از من کارش رو میکنم. گفتم مادر وقت دکتر قلب، گفتم وقت خوبم شدی؟ گفت ننه بعدی کجاش خوب دکتری است که تو 30 سال از کارش رو میکنی بعدم خوبم نشدی؟ من نمیدونم این چیز من، ولی یه نکته روانی اینجا خوابیده است که با ارتباط با دکتر، دکتر رو میبینه دجا قلب دردش رو ببینه، قلبش هم اگه قلبش خوب میشه که دیگه دکتر نمیره. اینا شما ببینید تو آدم ها با توجه به چیزی از چیزی فرار میکنن، نه اینکه مشکل جنس جهان آفت است. بیدار شیم آقا، بیدار شیم. شما علم ببینید، علم مثال میزنم، شما میگون که خب ما چه کار شغلتونه، مثال میزنم چند جوری، یا ما کارمندیم یا کاسبیم یا دانشجوییم یا محصلیم. خب محصله میگه خوش اونا که کاسبن، هیچ کاری دارن رفتن یه جا اداره. دانشجوی میگه خوشی اینا که فعلا استخدام شدن، درسته؟ از کدومشون راضی هم؟ پیش بر من شما آقای اینه کارمنده جان امام زمان کدومتون راحت میگن؟ دو تا خط، یا قصه دونست که از این کار وردون دارن، یا قصه دونست که این کار کمه دونه. یعنی یا میگن ما بیشتر از این باید باشیم بفرما قصه، یا میگن نمیترسیم برامون دارن خب اینم قصه. خب پس محسنه تو چه قصه دست که چرا دانشجو نیستی؟ دانشجو قصه شه که چی؟ چرا؟ کارمند کارمند قصه شه که یا میترسه امروز یا فردا یه پوست خربوزه بذارن زیر پاش کله شه، یا برمون که میگه چممه شما نشستی میکن حرف آدم ها جنس جهان آفته کاسب هم که همینطور یک کاسب نیست که از گشنگی مرده باشه، یک کاسب هم نیست که راضی باشه، فقط یه عده راضی هست اونایی که بالاتر از اینا فقط اونا گیدا باشد راضی هست پولدار هم باشه راضی هست، یعنی از این دنیا بالاتر. امام میخواد بعد از این جملات ما را ببرد بالاتر از دنیا انشاءالله. خب پس میفرماد و نصب الافات و سریع شهوات، اینجا شهوات یعنی میل های افراطی، شهوت یکی از معنیاش اون شهوت جنسی است. میگه و سریع یعنی زمین خورده، میگه به پسری دارم نامه می نویسم به عنوان انسان که شهوات زمینش زده است مثل من کمتر شما. میگه جنس دنیا منه دیر به جنبی، حالا عرض میکنم تو ذهنتون باشه من این که تکرار میکنم چون میترسم جمله درست جا نیفته. امام به عنوان یه انسان داره با بچه هاش صحبت میکنه، یعنی در واقع داره با ما صحبت میکنه. من و شما بیان به خودمون برگردیم، کدوممون میل افراطی نداره؟ من زور که نهار خورده بودم گفتم که بعد از این که اومدم اینجا صحبت کردم، چون گرسنه‌ام بود اصلیه سرپای صبح و نهاری خورده بود، بعد از اینجا میرم یه چیزی میخورم، بعدم نه گشنه من عقلم میگفت که آقا این گشنه که بی خودست، من که میدونم غذا نیاز نداشتم و دلم میخواست. آخرش هی چرخیدم و چرخیدم و چرخیدم که یه جوری بهونه کنم چی میگن چیز بشه اذان بشه بپرم مسجد بیام اینجا دست از خلاصه فرار کنم از دست شکم. آخرش نشد، آخرش یه ده دقیقه وقت پیدا کردیم رفتیم سر سفره قضا اون نخوردی. اینجوریه دیگه. خب اینا یعنی بنده میدونستم عقلا نباید قضا میخوردن، بی خود بود آخه با این سن که با ماشین برو با ماشین بیا، ولی این یه نوع زمین خوردن است از شهرت. خب من یه جور زمین میخورم، اون پسر یه جور دیگه زمین میخوره. الا ما شاء الله ما زمین میخوریم. من نمونه پهلوان زنده را عشق هست نمونهش همین امروز اتفاق افتاد دیگه. اینجور گاهی وقتا میبینیم که نه مثلا این شیرینی ها بی خوده، یه روز یه بشقاب شیرینی گذاشتن جلوی ما، گفتیم اینا بی خوده است نباید بخوره، نیازم که نداری خودش دادی وقت که نخوره، بعد دوباره نگاهش کردی دوباره گفتیم نه نمیخوره. آقا شروع کردیم با پهلویمون حرف زدن، یه دیدیم شیرینی‌ها تو دهنمونه همینطور که حرف می‌زدیم یه بعدش خوردی دیوودستی دو عرضی کنه با اینجوری. خب آدم شکست می‌خوره، انسانی بودن همین است. حالا عرض می‌کنم شکلش فرق می‌کنه، سریع شهوات جمله آخریش خیلی عالیه و خلیفت الاموات. امام داره این حرفا رو می‌زنه با میگه به سوی پسری نامه می نویسم که جانشین مردگان است، یعنی همچنین موندنی هم نیست، چشمش باز کنه. بعد که حضرت این تیکران میگه این که عرض کردم با نهج البلاغه جان امیرالمومنین حکیمانه برخورد کنی، یعنی عمیق بشین تو صحبت حضرت. حضرت ببین شما نمونهشون این یه مقدمه بود، اصلا این که انگار حرف حضرت که این نبود، تازه میخواد حضرت بعد حرفش رو شروع کنه، ولی میبینین تا این مقدمه رو عمیق نشیم بعد حرفش رو نمیزنه. بعد خیلی عجیبه میگه پسر عزیزم من وقتی که نشستم دنیا رو درست بررسی کردم، تموشی دنیا رو دیدم، دیدم که این دنیا دارد میرد آخرت داره میاد، حساب کردم باید یه فکری برای خودم بکنم، حساب کردم دیدم باید یه فکری برای خودم بکنم،
برق میگه که حالا که میخوام یه فکری برای خودم بکنم، میخوام مسائلی که خودم بهش رسیدم و با تو در میون بذارم که تو از بین نری. تو سرمایه تجربه های من رو وسیله خوب زندگی کردن خودت بکنی. اگه انشالله تا این داره خوب متمرکز بشید، جلسه آینده نتیجه های خوبی میتونیم بگیریم. نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك و قرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حق اهل و بیت اسمت و طهارت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت بگردان. خدایا بصیرت امیر المومنین را ذره ای بر ما عطا بفرما. خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان عبادت و بندگی از ما قبول بفرما. خدایا پروردگارا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بگردان. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا کسانی که در سمت ها و مسئولیت ها جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و عرضی مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
یما خاتم الانبیاء و خاتم الاوصیاء علیهما آلاف التحیت و الثنا بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. بس در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. در نوبت‌های قبل اشاره شد که عالمان دینی سعی کردند مراحل فراگیری و علوم را درست بازگو کنند. اونها که هم در علم موفق بودند، هم در عمل صالح کامیاب، هم از دستورات دینی چنین استنباط کردند و هم در سیر و سلوک چنین تجربه و آزمون دارند که قبل از هر چیزی به علم اخلاق بپردازند. اکنون ما این و این خواسته های ما از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم. اگر مسافرتی دارید، سه نفر قصد سفر دارید، یکی را امیر کاروان بکنید که برنامه را اون یک نفر تنظیم بکند. هر سه نفر بخواهن اظهار نظر بکنن ممکن نیست، یک نفر باید مسئول گروه باشد. حالا یک نفر در این قافله سه نفری شهوت است، غضب است یا عقل؟ اون چه که عقل و شرم میگوید این است که اون یک نفر که طراح و برنامه ریز است عقل است و در هر انسانی هم هست. بنابراین نسل نو برای اینکه از تهاجم فرهنگی در امان باشد، نفری به زرق و برق طبیعت او را به شهوترانی بهیمی بکشاند. نه قدرت تخریبی نظم نوین جهان او را به آدم کشی سوق بدهد، بلکه پیشرفت علوم و معارف الهی از یک سو، ترقیه و تعالی معنوی از سوی دیگر او را فرشته خوی بکند. این راه خوبی است که ارائه کردم. مثال دیگری را که حکما ذکر کردن این است که اگر کسی یک یاقوت گرانبهایی داشته باشد و این یاقوت گرانبها را نشناسد، قدردان نباشد و یک آتش زرینی هم در کنار او باشد، او بلهوسانه این یاقوت را در آتش بیندازد، او را به صورت یک گچی در می‌آورد. روح این چنین است، امانت خدا. اگر کسی حساب نکرده با او رفتار بکند، همان است که یاقوت را در خاکستر آتش به صورت گچ درآورد و مانند و باید بداند به این که اگر چنونچه قدرت شهوت و قدرت غضب در سایه تدبیر روح فرشته منش تربیت نشوند، تا آخرین لحظه مقاومت می